اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، و برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا مورخ 21 نوامبر سال 2022 میلادی خوش آمدید. من نسرین محمود عزیزی هستم. این برنامه را با همکارم لیلا حبیب عزیزمی پیشکشتان می‌داریم. نخست همکارم با مشروع اخبار.
با عرض سلام، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. اقتصاد افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان بحران شدید و کم پیشینه ای را تجربه می کند که شمار وضع تحریم های اقتصادی و شمار هم عدم توانایی و تخصص گروه طالبان را از دلایل عمده بحران موجود می دانند. هوگو شارتر، شارژ دافیر بریتانیا برای افغانستان، می گوید که ادعاهای بسیاری از جمله اعضای سازمان ملل متحد مبنی بر اینکه بحران اقتصادی کنونی در افغانستان ناشی از تحریم های اعمال شده بر این کشور است درست نیست. آقای شارتر با بیان این که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در آگوست سال گذشته میلادی تا کنون هیچ تحریم تازه‌ای در رابطه با افغانستان به عنوان یک کشور اعمال نشده، گفته است که تحریم‌های ملل متحد بر اشخاص و اداره‌های وضع‌گردیده که در قطعنامه 1988 مصوب سال 2011 این سازمان شامل مسدود کردن دارایی‌های افراد، ممنوعیت سفر و تحریم‌های تسلیحاتی است. پس از گلوله‌باری یک مهاجم مسلح که منجر به کشته شدن یک مرزبان پاکستانی و انسداد مرز چمن میان افغانستان و پاکستان شد، مقام‌های پاکستانی گفتند که این مرز امروز دوشنبه 21 ماه نوامبر بر روی کاروان‌های تجارتی و مسافران افغان بازگشایی خواهد شد. در گلوله‌باری تاریخ 13 نوامبر بر مرزبانان پاکستانی، یک نظامی پاکستانی کشته و دو نظامی دیگر پاکستانی زخمی شدند. گروه طالبان ادعاهای را رد کرده است که گویا مهاجم یکی از مرزبانان طالبان بوده است. این گروه گفته است که مظنون این گلوله‌باری بازداشت شده است. گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از بازداشت خودسرانه مدافعان حقوق زن توسط طالبان انتقاد کرده و خواستار آزادی ظریفه یعقوبی و همراهانش از بند طالبان شده است. ریچارد بنت ناوقت روز شنبه 19 نوامبر در پیام در توییتر گفت که خانم یعقوبی و 4 تن از همکارانش از حدود 3 هفته بدین سو در بند طالبان بسر میبرند و تاکنون از سرنوشت آنان خبری نیست. گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد افزوده است تمام افغانها حق تجمع مسالمت آمیز و آزادی بیان و عقیده را دارند، حقی که باید از سوی طالبان رعایت شود. وی همچنان از طالبان خواسته است که به بازداشت‌های خودسرانه پایان بخشند. محمد یعقوب، رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ‌ها، می‌گوید که 9 تن به شمول 2 زن و 1 کودک در رویداد ترافیکی در شاهراه سالنگ شمالی جان داده‌اند و 40 تن دیگر زخمی شده‌اند. آقای یعقوب به رادیو آزادی دیروز یک شنبه گفت یک بس مسافربری که از کابل به سمت شهر مزار شریف در حرکت بود، دیشب در منطقه تخت سنگ ولسوالی خنجان از جاده منحرف شد و به دریا افتاد. مارتین شویب، رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ، می گوید که او به افغانستان رفته تا درباره وضعیت این کشور با مردم و مسئولین گفتگو کند. وی در توییت خود اواخر روز شنبه نوشت که جنگ و مشکلات اقتصادی چندین دهه اخیر روی زندگی مردم تأثیر گذاشته است. ملل متحد می گوید که 19 میلیون نفر در افغانستان غذای کافی ندارند و 6 میلیون تن دیگر با خطر قحطی مواجهند. یونیسف یا صندوق اطفال سازمان ملل متحد میگوید واکسین خانه به خانه برای ریشه‌کن ساختن پولیو یا فلج اطفال در این کشور مؤثر میباشد، ولی هنوز به صورت کامل عملی نشده است. کمال شاه، مسئول مطبوعاتی یونیسف در افغانستان، به رادیو آزادی گفته است که افغانستان و پاکستان دو کشور جهانند که هنوز هم این بیماری در آن وجود دارد و دلیل آن در افغانستان این است که هنوز هم مناطقی در این کشور وجود دارد که واکسیناسیون خانه به خانه در آنجا تطبیق نمی شود. او می گوید که تطبیق واکسیناسیون خانه به خانه بسیار ضرور است تا با آخرین طفل نیز رسیدگی شود. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. حکومت ترکیه دیروز یکشنبه 20 نوامبر اعلام کرد که حملات هوایی را بر مواضع جنگجویان کرد در شمال سوریه و عراق انجام داده است، جایی که به گفته مقام‌های ترکی از آن برای انجام حملات تروریستی بر خاک ترکیه استفاده می‌شد. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفته است که در این حملات شبانگاهی که عمدتاً بر مواضع نیروهای کرد سوری انجام شده است، کم از کم 31 نفر کشته شد. دیدبان حقوق بشر سوریه با نشر آمار تازه گفته است که در حملات شب گذشته 18 عضو نیروهای دموکراتیک سوریه که متشکل از جنگجویان کرد است، 12 منصوب نظامی ترکیه و یک خبرنگار کشته شدند. با این حال مقام‌های اداره خودمختار کردستان گفتند که در حملات بر شمال شرق سوریه 29 تن و شمول 11 غیر نظامی، 15 جنگجوی وابسته و طرفدار قوای نظامی سوریه، 2 محافظ یک سیلو و یک جنگجوی کرد کشته شدند. حملات هوایی نظامیان ترکیه بر مواضع کردها در سوریه درست یک هفته پس از انفجار مرگبار در شهر استانبول ترکیه به وقوع پیوندد که در آن 8 تن کشته و بیش از 80 تن دیگر زخم برداشتند. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. مذاکره کنندگان در نشست جهانی تغییرات اقلیمی که در شهر شرم الشیخ مصر دایر شده بود، برای نخستین بار به یک معامله تاریخی دست یافته و روی ایجاد صندوق وجهی جهت پرداخت غرامت به کشورهای فقیر توافق کردند که قربانی تغییرات اقلیمی و تأثیرات ناشی از گازهای گلخانه‌ای متصاعد شده از کشورهای ثروتمند می شوند. تصمیم شرکت کنندگان در این نشست که دیروز یکشنبه 20 نوامبر پایان یافت، بر ایجاد صندوق وجهی 100 میلیارد دلاری مسمی به ضرر و آسیب، یک پیروزی بزرگ برای کشورهای فقیر است که مدت‌هاست خواستار دریافت پول نقد شدند که گاه اوقات به عنوان غرامت تلقی می شود، به دلیل آنکه قربانی آفات اقلیمی هستند، در حالی که این کشورها سهم اندک در تولید آلاینده های دارند که سبب گرم شدن زمین می شود. کالنز زیزو وزیر محیط زیست زامبیا گفت: ما به این باور هستیم که با اتخاذ تصامیم امروز در اینجا ممکن است پرتو امید بر سیاره ما بتابد. انتظار ما این است که با تعهد ما مشکل فقیرترین کشورها به حد اقل برسد. اما مذاکرات اقلیمی روز یکشنبه با توافقی به پایان رسید که بیشتر به تأثیرات ناگوار ناشی از سوزاندن مواد سوخت فسیلی رسیدگی صورت گیرد تا اینکه با علت اصلی تغییرات اقلیمی مبارزه شود. انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت: این کنفرانس از ابتدا روی دو موضوع اصلی عدالت و هدفمندی متمرکز بود. حکومت اوکراین خدمات سفر و حمل و نقل از طریق قطار آهن به شهر خیرسون را از سر گرفت. کیف این شهر را یک هفته پیش از تصرف نیروهای روسی آزاد کرد. از سوی دیگر نیروهای اوکراینی با جنگ شدید در منطقه دونباس روبرو هستند، جایی که نیروهای روسی برای پیشروی در چندین جبهه تلاش کردند. در این میان صدر اعظم بریتانیا برای گفتگو با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز شنبه به گونه غیر مترقبه وارد کیف شد. ریشی سوناک در جریان این دیدار یک کمک جدید تسلیحاتی و امنیتی با کیف را اعلام کرد. در 8 ماه گذشته برای نخستین بار یک قطار راه آهن دیروز از کیف به شهر خرسون رسیده است. رسانه دولتی عربستان سعودی گزارش داده است که محمد بن سلمان ولیعهد آن کشور برای شرکت در مراسم افتتاحیه جام جهانی فوتبال 2022 صبح دیروز یکشنبه 20 ماه نوامبر وارد شهر دوحه پایتخت قطر شد. با نقل از این گزارش، وزرای انرژی، داخله، خارجه، تجارت و سرمایه گذاری و نیز مشاور امنیت ملی و رئیس گارد ملی عربستان سعودی بن سلمان را در این سفر همراهی می کنند. وزارت ورزش عربستان سعودی با نشر بیانیه گفته است که شاهزاده محمد با تمام وزارتخانه ها و ادارات دولتی عربستان دستور داده است تا هر گونه حمایت در زمینه میزبانی جام جهانی فوتبال فراهم کند. در ماه جون 2017، درست چند روز پس از آن که محمد بن سلمان به صفت وارث تاج و تخت عربستان سعودی معرفی شد، یک جا با امارات متحده عرب، بحرین و مصر بر قطر به خاطر ادعاهای مبنی بر حمایت از افراط‌گرایی و روابط نزدیک با ایران تحریم وضع کرد، هرچند قطر این ادعاها را همواره رد کرده است. اما این چهار کشور در ماه جنوری سال 2021 در نشست شورای همکاری خلیج که عربستان سعودی میزبان آن بود، بر رفع تحریم‌ها و محدودیت‌های وضع شده بر قطر توافق کردند. چین دیروز یک شنبه نخستین مرگ و میر ناشی از کووید 19 را در نزدیک به 6 ماه اخیر اعلام کرد. مرگ این مرد 87 ساله شهروند بیجینگ نخستین مورد گزارش شده توسط کمیسیون ملی صحت آن کشور از 26 ماه می تا کنون است. قبلا مرگ یک تن دیگر در شانگهای در فصل بهار گزارش شده بود که این شهر شاهد افزایش شدید موارد کووید 19 در آن فصل بود. اقدامات جدید سختگیرانه در بیجینگ و در سرتاسر آن کشور برای جلوگیری از شیوع تازه این ویروس اعمال شده است. این کمیسیون جزئیات در مورد وضعیت واکسیناسیون آخرین متوفا ارائه نکرده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدید. آل هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. هوگو شارترش از دفتر برتانیا برای افغانستان میگوید که ادعاهای بسیاری از جمله اعضای سازمان ملل مبنی بر این که بحران اقتصادی کنونی در افغانستان ناشی از تحریم های اعمال شده بر آن کشور است صحیح نیست. کارشناسان اقتصادی افغانستان میگویند که پس از مسدود شدن دارایی های بانک افغانستان، آن کشور واقعا با یک بحران اقتصادی مواجه است که سیستم بانکی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. اما بانک مرکزی افغانستان میگوید که نظام بانکی این کشور رو به نرمال شدن است. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
هوگو شارتر، شارژ دافیر سفارت بریتانیا برای افغانستان، به تازگی در رشته توییت های این ادعا را که گویا بحران اقتصادی جاری در افغانستان ناشی از تحریم های بوده است که جامعه جهانی پس از روی کار آمدن طالبان پس از اگست 2021 اعمال کرده اند، نادرست خواند. آقای شارتر که امور سفارتش را از قطر اداره می کند نیز تایید کرده است که چنین ادعاهایی را برخی اعضای سازمان ملل متحد نیز تکرار می کنند. آقای شارتر با بیان این که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در اگست سال گذشته میلادی تا اکنون هیچ تحریم جدیدی در رابطه با افغانستان به عنوان یک کشور اعمال نشده، گفته است که تحریم های ملل متحد بر اشخاص و اداره های وضع گردیده که در قطعنامه 1988 مصوبه سال 2011 این سازمان شامل مسدود کردن دارایی های افراد، ممنوعیت سفر و تحریم های تسلیحاتی می شود.
برای برخی آسان است تهدیدهایی را که امروز مردم در افغانستان با آن روبرو هستند ناشی از وضع محدودیت ها بدانند، اما این درست نیست. بسیار مهم است که ما فوراً راه حل برای مشکلات واقعی در طرف دیگر این داستان فریبکارانه پیدا کنیم. این تنها راهی است که افغانستان می تواند به پیش برود.
شارژ دافیر سفارت بریتانیا برای افغانستان گفته است که شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه 2615 را در دسامبر 2021 صادر کرد که تضمین می کند تحریم های این سازمان شامل کمک های بشردوستانه یا سایر فعالیت های مورد نیاز انسانی نشود. همچنان این دیپلمات بریتانیایی در مورد استرداد دارایی های افغانستان وضاحت داده و گفته است
برگشتاندن دارایی های بانک مرکزی افغانستان با توانایی بانک مرکزی برای نشان دادن عملکرد حرفه‌ای و مستقل از لحاظ سیاسی با میکانیزم های نظارتی لازم بستگی دارد. پیشرفت بیشتری در این زمینه لازم است.
این مقام بریتانیایی تاکید کرده است که جامعه جهانی به شمول کشورش به حمایت از نیازهای بشردوستانه و ثبات اقتصادی در افغانستان متعهد هستند و از همین رو به طور جمعی برای حمایت از آسیب پذیرترین ها، خدمات اساسی و معیشت نیازمندان افغان برای فراهم کردن 2.4 میلیارد دلار در سال روان متعهد شدند. اما بانک مرکزی افغانستان گفت که به دنبال تحول سیاسی سال گذشته و وضع تحریم‌های مالی، نظام بانکداری در افغانستان با مشکلات مختلف مواجه شد. با این حال محمد شفیع نوری، معاون آمریت عمومی نظارت بانکی بانک مرکزی افغانستان گفت که در نتیجه تلاش‌های پیگیر، سکتور بانکداری افغانستان از حالت بحرانی بیرون شده و به سوی نرمال شدن روان است.
خوشبختانه کمیته معزف بانک مرکزی پلان جامع را با منظور تقویت و بهبود سکتور بانکی طرح نموده که در نتیجه تطبیق آن محصولات و خدمات بانکی در تمام ولایات کشور به صورت نرمال قابل دسترس می باشد.
عیسی رضایی، استاد اقتصاد، گفت که نظام بانکداری در افغانستان در حال ورشکستگی قرار دارد و فرار طالبان از زیر بار مسئولیت حل مشکلات موضوعی تازه نیست، چون به گفته این استاد اقتصاد این گروه در تمام مسائل سیاسی، امنیتی، اجتماعی، آموزشی و اقتصادی همواره وضعیت را برعکس جلوه دادند. و گفته آقای رضایی نظام بانکداری افغانستان بر اساس اصول مدرن پایه‌گذاری شده و به متخصصین کفایت سرمایه و ثبات اقتصادی و سیاسی نیاز دارد. آنچه حکومت طالبان نه توان آن را دارد و نه هم در این زمینه برای انجام اقدامات لازم اراده کرده است.
اگر یک تحقیق آزاد و شفاف شود نسبت به بحران بانکی در افغانستان و طور قطع یقین میتونیم ادعا بکنیم که تمام بانک های افغانستان فعلا ورشکسته است و صرفا تزریق پول نمیتونه مشکلات رو حل بکنه. اون چیزی که مهم است بحث سرمایه گذاری هست، یعنی سیستم قرض دهی و قرض گیری در افغانستان، سیستم بانکی افغانستان فعلا قفل شده است.
آقای رضایی افزود که تاجران، سرمایه‌گذاران و متصدیان کاروبار همچنان با مشکلات خدمات بانکی مواجهند. به باور استاد اقتصاد، سیستم بانکی به تنهایی و مستقل منجر به ایجاد کار و اشتغال نمی شود، بلکه واسطه مالی بین پسنداز کنندگان، قرضه گیرندگان و سرمایه گذاران است که سبب حرکت چرخه اقتصادی در یک کشور می شود و در حال حاضر نظام بانکی افغانستان در این زمینه کارایی لازم را ندارد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
طبق گزارش ها اخیراً شزده فیر سفارت برطانیه برای افغانستان گفته است که بحران اقتصادی کنونی در افغانستان طوری که بعضی سازمان ها ادعا می کنند ناشی از وضع تحریم ها بر آن کشور نمی باشد، بلکه این تحریم ها صرف بر شماری از مقامات طالبان تطبیق می شود. راه حل برای بحران کنونی در افغانستان چیست؟ در این مورد من نسرین محمود عزیزی مصاحبه با آقای نقیب آروین تحلیلگر امور سیاسی انجام دادم که به توجه رسانیده می شود.
وضع تحریم ها بر سیاست های خارجی طالبان چقدر اثر گذار خواهد بود؟
خب هر نوع سیاست خارجی در سیاست داخلی و چگونگی حکومت کشور تعیین میکنه. در یک سال گذشته با سقوط حکومت قبلی یک نوع بی‌نظمی با حکومت سرپرست جدید طالبان در افغانستان ایجاد شد و با رفتار و قوانینی که اونا در کابل در افغانستان داشتن دو مسئله بسیار مهم نتونستن پیش ببرن. اول مشروعیت داخلی و کسب حمایت ملی در داخل افغانستان و دوم ایجاد تأمین روابط دیپلماتیک و سیاسی با کشورهای مختلف. یعنی با گذشت بیش از یک سال اونا نتوانستند که هیچ کشور را متقاعد بسازند، کشورهای همسایه منطقه و بیرون از اون، که اونا دولت اونا را به رسمیت بپذیره و روابط اونا تأمین بشه.
برمیگردیم به داخل کشور که همین تحریم ها چه تأثیر روی تجارت و تشبسات و مردم وارد خواهد کرد؟
به یقین در یک سال گذشته نظم زندگی از جمله در مسائل اقتصادی فرو پاشیده و مردم با بحران اقتصادی شدید روبرو هستند. همه چیز تأثیر داشته و در یک سال گذشته نتیجه فقدان حکومت و فقدان تأمین رابطه با خارج و نبود حکومتی که در او مردم شریک باشن یا مردم حمایت بکنن یا خارجی ها و کشورهای همسایه و منطقه او را به از یک کشور و دولت رسمی به رسمیت بپذیرن، اینا باعث شده که اقتصاد فرو بپاشه. اقتصاد مردم، بسیاری از مردم، یعنی فیصدی بالای از مردم سرمایه گذاری خود به کشورهای منطقه و بکنن یا اونایی که زمینه فعالیت اقتصادی در داخل افغانستان داشتن و اونایی که نداشتن به دلیل نبود کار به کشورهای همسایه فرار بکنن. و بر اساس گزارش هایی که بعض رسانه‌های آمریکایی داشتن در یک سال گذشته بیش از 1,000,000 شهروند افغانستان تنها به ایران رفتن به دلیل شرایط داخل افغانستان و همچنین به دلیل نبود کار و فعالیت اقتصادی میرن. بنابراین همه چیز فرو پاشیده و کسانی که به اصطلاح در داخل افغانستان کار تولید میکردن یا کار در بازار نقشه داشتن، اندکترین سرمایه داشتن، به بیرون از کشور برآمدن یا در حال برآمدن هستند به دلیل سیاست های موجود حکومت در طالبان در افغانستان و به دلیل نبود امید و اطمینان برای سرمایه گذاری در داخل افغانستان.
پس راه حل چیست و چی نوع تحریم های مؤثر بوده میتونه؟
با به هر حال یعنی از یک طرف مردم شما میبینید که در تمام عرصه ها مشکل دارن و توقع مردم در داخل افغانستانی است که دنیا و کشورهای خارجی کشور وضعیت افغانستان را درک بکنه و اعمال فشار بکنه برای تغییر سیاست‌های حکومت که یک سال است در افغانستان بیش از یک سال است گفته میشه که حکومت سرپرست است. بنابراین عام مردم به عنوان مثال شما طبقه اوناس و خانم‌ها را ببینین که با چه فشارهای روبرو هستند، از جهان با زبان‌های مختلف می‌خوان که اعمال فشار بکنن تا این سیاست ها تغییر بکنن.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
به تاریخ 25 ماه اکتبر سنلی چان کوانگچی قاضی محکمه منطقه هنگ کنگ جیمی لای ناشر روزنامه طرفدار دموکراسی را به دو قضیه تقلب مجرم شناخت. این حکم آخرین نمونه از روند در حال گسترش سرکوب و خاموش کردن صداهای مستقل در هنگ کنگ است. جیمی لای که اگر عمر را صرف غنی‌سازی زندگی و معیشت مردم در هنگ کنگ کرده است، یکی از معتبرترین صداهای شهر برای دموکراسی و آزادی بیان است. او بنیانگذار و صاحب روزنامه مخالف اپل دیلی بود که مقامات هنگ کنگ آن را در سال 2021 متوقف ساختند. لای که در سال 2020 دستگیر شد، اکنون در حال گذراندن محکومیت 20 ماهش برای بزرگداشت قربانیان قتل عام میدان تیانمن در سال 1989 و اتهامات در داشتن نقش در اعتراضات طرفدار دموکراسی که در سال 2019 و 2020 صورت گرفت می باشد. محاکمه او و اتهامات امنیت ملی بر اساس قانون سرکوبگرانه امنیت ملی هنگ کنگ که بیجینگ در سال 2020 بر هنگ کنگ تحمیل کرد قرار است در ماه دسامبر آغاز شود. در آن محاکمه لای اگر مجرم شناخته شود با محکومیت به حبس ابد روبرو است. این امر باعث از بین رفتن بیشتر شهرت هنگ کنگ به عنوان مرکز بین المللی باز بودن و تبادله خواهد شد. ایالات متحده حکم تقلب علیه جیمی لای را محکوم کرد و اتهامات علیه وی را جعلی خواند. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده گفت ما عمیقا نگران بد شدن حفاظت از حقوق بشر و آزادی های اساسی و برچیدن سیستماتیک خودمختاری هنگ کنگ تحت قانون امنیت ملی هستیم. اینها شامل تلاش های فزاینده برای اعمال قانون امنیت ملی برای سرکوب رسانه های مستقل، خاموش کردن دیدگاه های مخالف و سرکوب آزادی بیان است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده به تاریخ 2 نوامبر روز جهانی پایان دادن به معافیت از مجازات برای جنایات علیه روزنامه‌نگاران خاطر نشان کرد که رسانه‌های آزاد و مستقل نقش مهمی در ترویج دموکراسی و روشن کردن تحولات در سراسر جهان چه ترسناک و چه امیدبخش ایفا می‌کند. ایالات متحده متعهد به ترویج مطبوعات باز و آزاد در همه جا از جمله در هنگ کنگ است. رسانه‌های آزاد و باز، شفافیت، پاسخگویی، حکومتداری خوب و حاکمیت قانون را تضمین می‌کند. یک جامعه آزاد و باز فضا را برای حقوق اساسی بشر همه شهروندان از جمله آزادی بیان و مطبوعات آزاد گسترده‌تر می‌سازد. چون این جامعه هرگز به دنبال خفه کردن رسانه‌ها نیست.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
و در ادامه گزارش ها، مذاکره کنندگان در نشست کوب 27 که در مصر دایر شده بود برای اولین بار به یک معامله تاریخی دست یافته و روی ایجاد صندوق وچی جهت پرداخت غرامت به کشورهای فقیری که قربانی تغییر اقلیم و تأثیرات ناشی از تصاعد کربن از کشورهای ثروتمند شده اند موافقه کردند. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از نجیب خلیل می شنوید.
تصمیم شرکت کنندگان در نشست COP27 مبنی بر ایجاد صندوق وجه مسمى به ضرر و آسیب، یک پیروزی بزرگ برای کشورهای فقیر است که مدت هاست خواستار دریافت پول نقد شدند که گاهی اوقات به عنوان غرامت تلقی می شود، به دلیل آنکه قربانی آفات اقلیمی هستند، در حالی که این کشورها سهم کم در آلودگی که کره زمین را گرم می سازد دارند.
ما به این باور هستیم که با اتخاذ تصامیم امروز در اینجا ممکن است اشعه امید بر سیاره ما بتابد. انتظار ما این است که با تعهد ما مشکل فقیرترین کشورها به حداقل برسد.
اما مذاکرات اقلیمی روز یکشنبه با توافق به پایان رسید که بیشتر به تأثیرات ناگوار ناشی از سوزاندن مواد سوخت فسیلی رسیدگی صورت گیرد تا اینکه با علت اصلی تغییرات اقلیمی مبارزه شود.
این کنفرانس از ابتدا روی دو موضوع اصلی متمرکز بود: عدالت و هدفمندی. عدالت برای کسانی که در خط مقدمه آفات اقلیمی قرار دارند و در ایجاد این بحران سهم کمتر داشتند، از جمله قربانیان سیل اخیر در پاکستان که یک سیوم کشور را زیر آب کرد، و هدفمندی برای حفظ درجه حرارت به 1.5 و نجات بشریت از اضرار اقلیمی.
با این حال مبارزین و فعالان مذاکرات اقلیمی COP27 از توافق تاریخی ضرر و آسیب ابراز آرامش کردند، اما نگرانیشان این است که پیشرفت کم در زمینه محدود ساختن گازهای گلخانه‌ای برای جلوگیری از افزایش دمای جهانی به بیش از 1.5 درجه سانتیگراد حاصل شده است.
یکی از چیزهای مثبت که ما در مورد آن هرگز زنده هستیم ایجاد صندوق وجهی ضرر و زیان است که برای اولین بار در تاریخ برای کسانی که بیشترین ضرر را در سطح جامعه متقبل شدن کمک میکند. اما البته ما سوخت فسیلی را از بین نبرده ایم. تضمین دمای 1.5 را نداریم که بتواند ما را زنده نگه دارد. این چیزها از همه مهمتر هستند.
در حالی که این یک خبر خوش برای کشورهای فقیر است که از مدت ها به این سو خواستار دریافت پول نقد به عنوان غرامت شدند، زیرا آنها اغلب قربانیان سیل های شدید، خشکسالی، موج گرما، قحطی و طوفان هستند. اما گفته می شود که مذاکرات سال آینده در امارات متحده عربی شاهد بحث های بیشتر برای بررسی جزئیات صندوق جدید خواهد بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و این هم آخرین گزارش این بخش. جنرال لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده میگوید ناکامی در کمک به اوکراین تا بتواند آینده خود را تعیین کند میتواند به جهان پر از خشونت و ناآرامی منتهی شود. آستن به روز شنبه در نشست در کانادا با مقامات دفاعی و امنیتی سایر کشورها روی جنگ اوکراین تبادل نظر کرد. همکار ما ژیلا نوری گزارش های مربوط را دنبال نموده مطلبی را در زمینه به توجه می رساند.
اظهارات جنرال لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده در نشست امنیتی هالیفکس در کانادا یکی از قوی ترین سخنرانی های وزیر دفاع ایالات متحده پس از 9 ماه جنگ اوکراین بود. آقای آستن از تهدیدات ضروری در جهان هشدار داد.
Now the ripples of Russia's invasion have traveled far, far beyond Europe.
اکنون اشغالگری روسیه فراتر از اروپا رفته است. جنگ پوتین باعث ایجاد مشکلات در مناطق اقیانوس هند و آرام شده است که در این مناطق تلاش‌ها فراتر از بینش ما برای یک سیستم بین‌المللی باز، آزاد و باثبات جریان دارد.
چند روز بعد از اینکه رئیس جمهور بایدن با رئیس جمهور چین صحبت نمود، جنرال آستین گفت بیجینگ مانند مسکو تلاش می‌کند تا جهانی را که برای آنها مناسب باشد داشته باشد. آقای آستین در نشست امنیتی همچنان گفت سیاره‌های چینایی در فضای تایوان خودمختار روز چندین بار دیده می‌شوند. به عقیده وی این پروازهای چین نیروهای ایالات متحده و متحدین در دریا و هوا رو به افزایش است از هم به شکل خطرناک جدا می‌کند. رئیس جمهور اوکراین و مقامات دفاعی و امنیتی کشورهای غربی هشدار داد که ختم جنگ با روسیه برقراری صلح در اوکراین را تضمین نمی‌کند. آقای زلنسکی در پیام سبتی که در نشست دفاعی هالیفکس به نشر رسید گفت روسیه حال به دنبال یک آتش‌بس کوتاه است تا دوباره تجدید قدرت کند.
Most of the discussions at this year's forum will address one question: how to end the Russian war.
ممکن اکثر بحث های نشست امسال روی یک پرسش متمرکز باشد که چطور جنگ با روسیه را خاتمه بخشید. اما شما میپرسم که شما چطور پرسش برقراری صلح واقعی در اوکراین را تحقق میدهید؟ ختم جنگ صلح را ضمانت نمی کند. روسیه به دنبال آتش بس کدام مدت است تا تجدید قدرت کند؟ برخی ممکن این را ختم جنگ بدانند، ولی این گونه مشه باعث وخامت وضعیت می شود.
این در حال است که روسیه پس از 9 ماه با عقبگرد های رو به افزایش در جنگ رو برو شده است. مسکو اخیراً قوای خود را از شهر خلسون در جنوب اوکراین بیرون کشید، اما حملات روسیه بر تسهیلات برق و انرژی اوکراین نگرانی ها را در مورد زمستان و وضعیت مردم به میان آورده است.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.